مهاجرت میکنن رو یه در واقع ثباتی برسه و اینکه بتونیم این سختی هایی هم که این روزها مخصوصا با اومدن ویروس کرونا شرایط پیچیده تر شد و تحریم های بین المللی بتونیم این شرایط را به ثبات برسونیم که این ارزش های ملی که جوانان ما هستن رو بتونیم حفظشون کنیم و پله های ترقی را
انشالله. ما هم برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردین. وقتتون بخیر و خدا نگهدار. ممنون از همراهی شما. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
تخفیف ها از راه رسیدن. 28 مهر تا 3 آبان حراج سون مهرآبان فروشگاه رفاه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
آدینه شب پاییزیتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده در کنار ما هستید و رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. در کنار ما باشید با رادیو جوان از اندلس تا تهران.
الان دانشمندانمون تا حالا پرتاب‌هایی که کردن تا حدود 400 متر بوده.
علم‌آموزی یکی از اساسی‌ترین ابزارها و وسیله‌هاست.
اسلامیت ما در شرایط فعلی بستگی به آزادسازی خونش
رکن علم و رکن طبیعت معنوی، اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود، محصولات این دانشگاه سازنده بود.
خود زندگی بینایی و توانایی، دانایی و توانایی.
امروز ما میخوام در مورد شیخ بهایی عالم بزرگ قرن 11 صحبت کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی، با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی تا امروز، از اندلس تا تهران.
به نام خدا. مردم دریا درون ایران سلام. از اندلس تا تهران رو از شبکه رادیویی جوان تقدیم شما. اگه دونستن واقعیت‌های ناگفته‌ای از دانشمندان و بزرگان سرزمین و تمدنمون برای شما هم اهمیت داره و میتونه براتون جذاب باشه، ما رو همراهی کنید. از اندلس تا تهران برنامه یک روی یک بازه خاص دست گذاشته و اون رو زیر ذره بین برده. بسیاری از مفاخر قدیمی که ما اسمشون رو شنیدیم یا فقط نام آثارشون به گوشمون خورده متعلق به اون دوران، دوره شکوفایی تمدن ایرانی اسلام. ما قراره به شما بگیم که چه چیزی در فکر و ذهن این بزرگان بوده و این دانشمندان که صدها سال پیش در قید حیات بودن چه نقشی در توسعه علوم مختلف داشتن و چگونه دنیای امروز ما رو با افکارشون تحت تأثیر قرار دادن. این برنامه هر بار برای یک گروه خاص جذابتر از بقیه میشه، گاهی برای پزشکا، گاهی برای مهندسین، برای علاقمندان به فلسفه و خیلی اقشار دیگه. اما وجه اشتراک همه افرادی که برنامه ما رو میشنون اینه که فکر و تفکر براشون مهمه و دغدغه بیشتر دونستن داره. من فرهنگ یزدانپناه هستم و امروز میخوام با شما از شیخ کلینی بگم و با شما مطرح کنم که اگر بدانیم ایشون برای چه چیزی تلاش کرد، هیچ وقت اجازه نخواهیم داد که کسی با تحریف دین و به نام دین ما رو برای سودجویی خودش مورد استثمار قرار بده. یک بار دیگه سلام میکنم به دوستان مهربانی که از همین لحظه با ما همراه شدن. از اندلس تا تهران رو میشنوید و قراره که امروز از شیخ کلینی صحبت کنیم. ماشاءالله این چند وقت انقدر دسترسی به فضای مجازی زیاد شده و پیام رسان های مختلف هم انواع و اقسام خبرها و نقل قول ها رو منتقل میکنن به هر فردی که توی اون پیام رسان عضوه. اخبار و نقل قول های زیادی رو ما میشنویم که اصلا معلوم نیست مال کیان اینا، اصلا معلوم نیست آیا صحت دارن، آیا واقعا اون فرد این حرف رو زده یا نزده. یعنی یه جوری شده که هر کس به نوعی تریبون پیدا کرده که حرف خودش رو میخواد در قالب یک شخص دیگری به مردم القا بکنه، برای اونها بیان بکنه. همین الان من که اینجا این تریبون رو دارم، اگر یک حرفی رو از طرف یک نفر، یک بزرگی، یک دانشمندی من به شما بزنم، شما چطور میخواید این رو باور کنید؟ اصلا یه باورش میکنید یا خیر؟ اگه باور میکنید روی چه منبعی؟ بر چه اصولی؟ اینکه چون از رادیو داره پخش میشه، اینکه چون یزدانپناه داره این حرف رو میزنه، اینکه چون یزدانپناه مثلا یک دوست یکی از دانشمندان بوده، به چه دلیل این رو قبول میکنید؟ و اگر قبول نمیکنید و دنبال منبع هستید، سراغ چه منابعی میرید؟ برای اینکه مطمئن بشید از صحت و سقم این نقل قول ها. ببینید، من به راحتی اصلا من نه هر کسی که این تریبون دستش باشه، هر کسی که یک فضایی دستش باشه که بخواد یک نقل قولی رو از یک نفر بکنه، به راحتی میتونه سوء استفاده بکنه. شما تصور کنید ما دیدیم که توی این فضاهای مجازی ماشاءالله همه چی هم وصل میکنن به پروفسور سمیعی وقتی که میخوان یک نقل قولی رو از زبون خودشون بخوان ارائه بدن. شما فرض کنید که من یک همچین کاری رو انجام بدم، یعنی بیام بگم که پروفسور سمیعی مثلا جراح مغز و اعصاب هستن، پروفسور هستن، ایشون میگن که اگر به مدت یک ساعت در دمای 40 درجه فلان بیابان شما حضور داشته باشین، تومور مغزی نمیگیرید. اینو من میام به شما میگم، بعد خودم میرم توی اون بیابون چیکار میکنم؟ میرم مثلا آب معدنی فروشی اونجا میزنم برای خودم. ببین، به همین راحتی. حالا کی اوضاع بدتر میشه؟ اون موقعی که من با پروفسور سمیعی دو تا عکسم داشته باشم، اینکه دوستشم باشم، اینکه آشنام باشه، بعد بیام این حرفو به شما بزنم، که دیگه خیلی بدتر میشه. ببینید، در تاریخ ما خیلی جاها، اصلا توی بحث چه دین باشه چه توی بحث علمی باشه، ببینید، با این نقل قول ها خیلی ها کاسبی کردن، خیلی ها سودجویی کردن. این کار، ببینید، باید پیگیری بشه، باید دنبال بشه که اینها، این حرف از کجا اومده، این صحبت ها از کجا وارد فکر ما شده. حالا وقتی که بحث سر مسائل دینیه که خیلی دیگه اوضاع حساس تره. این که ما احادیثی رو بخوام مثلا برای ما بخونند و ما اون رو گوش بدیم بدون این که بدونیم آیا اصلا اینها معتبر هست نیست، اینکه خب از چه شخصی داره گفته میشه، از کجا داره نقل قول میشه، از چه منبعی و اینها، این اصلا توی بحث دین خیلی حساسیت بیشتری پیدا میکنه. بذارید یکی مثال برای شما بزنم. یه آقایی بوده به اسم ابو هریره که از در زمان معاویه، از سوی معاویه حاکم مکه میشه. یه روز یک مردی میاد پیش این ابو هریره و از شهر عکه البته، میاد پیش ابو هریره و میگه که آقا من حقیقتش در عکه زندگی میکردم و شنیده بودم که توی شهر مکه پیاز خیلی طرفدار داره و خیلی از مردم میخرن و در حال حاضر پیاز توی مکه نیست و من همه مال و اموالم و دادم و پیاز خریدم و الان آوردم مکه این رو بفروشم، منتها الان که آوردمش هیچ کس اینها رو نمیخره، من باید چیکار کنم؟ بیا به داد من مسلمون برس، بیا من مؤمن رو نجات بده، دارم ورشکست میشم و غیره. ابو هریره هم بهش میگه خب برو روز جمعه سر نماز جمعه برگرد و این پیازاتو بیار تا من بگم چیکار کنی. وقتی که نماز جمعه تموم میشه، ابو هریره به هزار اون نمازگزارانی که اونجا بودن برمیگره و یک حدیثی رو از خودش در میاره از زبان پیامبر اکرم و خیلی جالبه، میگه ایها الناس، ای مردم، سمعت من حبیبی رسول الله، یعنی شنیدم از دوستم، از عزیزم، از حبیبم پیغمبر، یعنی به این شکل حتی خودش رو هم نزدیک میدونه به پیامبر اسلام. و بعدش میگه که هر کس در شهر مکه پیاز عکه را بخورد بهشت بر او واجب است. یعنی ببینید آخه تا چه حد، اولا که حتما باید پیاز باشه، بعد پیازش هم حتما باید مال شهر عکه باشه، حتما هم باید در شهر مکه خورده شه که مثلا یه نفر بره بهشت. ببینید تازه بعدش هم در وجدان خودش خیلی راضی بوده ها که آره من یک مسلمون رو نجات دادم، اتفاقی هم برای کسی نیفتاد، فقط یک مؤمنی رو از ورشکستگی نجات دادم. این اتفاق و این واقعه تاریخی که حتما شنیدینش و توی حالا سریال هایی هم که تولید شده ما دیدیم این رو، یه چند تا نکته داره. این ابو هریره پشتش نماز خوانده می شده و می اومده حدیث رو جعل می کرده. این تا چه حد ممکنه یک همچین افکاری بخواد نفوذ پیدا بکنه مثلا در یک ایدئولوژی، اصلا فرقی هم نمی کنه، حالا بحث صرفا بحث اسلام نیست، بحث یک فکره، اینکه نباید اجازه بدیم که به این فکر ما، به این نظر ما بخوان نفوذ کنن از طریق یک سری نقل قولهایی که ممکنه حالا برای ما جالب باشه و نهایتا منجر میشه به سوجوی خیلی از افراد. اینو ما در مورد خیلی از شهرها هم میبینیم. شاید صدی 70-80% اون احادیثی که اینو البته شهید مطهری نقل میکنن، که صدی 70-80% احادیثی که در رابطه با شهرها هست اصلا اعتباری نداره. یعنی یک نفر اومده یک حدیثی رو ساخته، مثلا پیامبر صلی الله میفرمایند که شهر حالا مثلا فلان شهر از بهترین شهرهاست، اصلا همین چیز نه وجود داشته نه هیچی، فقط طرف میخواسته یک سوجویی برای خودش داشته باشه. ببینید از این دست موارد ما خیلی داریم به امام حسین علیه السلام. تازه این حدیث با عقل ما جور در میاد که آقا این حدیث نیست، این حتما، این ما یکم فکر کنیم متوجه میشیم که یک همچین حدیثی رو پیامبر حتما نفرمودن، ولی خب احادیثی هست که خیلی انقدر به قول معروف، به قول امروزی ها، تابلو نیست که جعلیه. مثلا احادیثی هست که منسوب هست به امام حسین علیه السلام و خیلی مورد مناقشه واقع شده، یعنی بسیاری از علما، بیشتر علما البته 80-90% میگن نخو این مال، این منسوب به امام حسین هست و نقل قول خود امام حسین علیه السلام نیست. میبینید اینها مواردش واقعا یکی دوتا نیست. من از نظر تعداد بخوام به شما بگم چند صد هزار حدیث جعلی فقط علامه امینی نام برده ازش. و ما این خیلی کار سختی. ببینید اینها باید مطالعه بشه، دونه دونه بررسی بشه و ببینیم که خب اون چه که مورد وثوق است، اون چه که قابل بیان است، اون چه که قابل اعتماده، اون احادیثی که مطمئن هستیم از ائمه اطهار نقل شده ان کدامند. همه این زحمات رو شیخ کلینی برای ما کشیده، رفته 20 سال، بیش از 20 سال تلاش کرده، سفرها رفته، در محضر بسیاری از اساتید و مشایخ درس خونده، از اونها احادیث رو گرفته، بیش از 20 سال. ببینید این چقدر تلاش لازم داشته که بخواد اینها جمع‌آوری بشه و نهایتاً یک کتابی رو به ما تحویل بده به نام کتاب اصول کافی، که وقتی که ما این رو میخونیم تازه متوجه عظمت این کتاب میشیم. خب همکاران من گفتگوی تلفنی رو آماده کردم با جناب آقای دکتر چلنگر، استاد تاریخ دانشگاه اصفهان. سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر چلنگر.
بنده هم سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت هست.
زنده باد، خدمت از ماست. ما امروز در رابطه با شیخ کلینی داریم صحبت میکنیم جناب دکتر.
بله.
چیزی که ما از تاریخ میبینیم و میدونیم اینه که چه احادیثی واقعا در طول تاریخ مورد تحریف واقع شدن، یا حتی احادیثی که خیلی جعلی بودن چقدر آسیب رسونده به یک جامعه، به جامعه مسلمین در حقیقت، و چقدر کار مهمی بوده که یک فرد بیاد اینها رو از هم جدا کنه، اون هم در دوره‌ای که ائمه ما در قید حیات بودند و احادیثی رو نسبت می‌دادند و منسوب می‌کردن که کاملا غیر واقعی بوده. چقدر واقعا زحمت لازم داشته، چقدر کار بزرگی هست که بیان این احادیث رو، احادیث معتبر و موثق رو جدا کنن و اونها رو تصفیه کنن و آنچه که واقعیت داره و نقل قول موثقی هست رو به ما برسونن. با ما بگید از زحماتی که شیخ کلینی متحمل شدن و متقبل شدن برای اینکه این آثار رو به ما برسونن و جلوی این تحریف ها رو بگیرن.
بله، واقعیت این هست که اگر مهمترین ویژگیه شیخ کلینی رو بخواهیم بیان بکنیم، به همین نکته ای بود که حضرت عالی هم اشاره
جسارت کردم البته بنده.
بله، حفظ و جمع آوری احادیث شیعه. شیخ کلینی از جهت مقطع زمانی دقیقاً مقطع زمانی هست که ما عصر غیبت صغرا بیان میکنیم، چون ایشون متوفای 329 هجری قمری هستن. بله. یعنی دقیقاً همون سال پایانی غیبت صغرا. از این جهت میتوان گفت حرکتی که ایشون انجام میدهد این هست که کلیه احادیث پراکندهی که در طول تاریخ ائمه از زبان ائمه بیان شده بود و پراکنده بود و بسیاری از اینها در واقع میتوان گفت که دارای اسناد مختلف ضعیف یا قوی بودند، حرکتی که ایشون کرد و میتوان گفت که جز اولین حرکت‌های جامعه شیعه هست، آمد مجموع این احادیث پراکنده رو در موضوعات مختلف جمع آوری کرد و سعی کرد بر اساس اسناد اینها، اسناد اونها رو مورد بررسی قرار بدهد و اونهایی که از جهت سندی از نظر ایشون قابل پذیرش هست، در واقع اینها رو در یک مجموعه ای که به نام کافی هست، که این مجموعه هم خدمتتون عرض بکنم که خودشون در واقع به سه قسمت تقسیم می شوند این مجموعه.
بله.
بخشیش تحت عنوان اصول هست که بیشتر ما به نام اصول کافی می شناسیم و بیشتر هم این بخش رو ما می شناسیم که مسائل اعتقادی هست در دو جلد، و بخشیش هم تحت عنوان فروع که در واقع اون روایاتی است که در زمینه احکام هست، تحت عنوان فروع کافی در 5 جلد و یک جلدش هم تحت روزه کافی ایشون اومد اینها رو جمع آوری کرد.
بله.
و به همین جهت هم هست که روایتی که منسوب به امام زمان هست توصیف میکند ایشون عظمت کار ایشون رو، که امام میفرماین الکافی کافن لشیعتنا، این مجموعه احادیث کتاب کافی این کفایت میکند برای شیعیان ما. و این نکته ای که لقبی که به ایشون داده میشود لقب ثقت الاسلام هست، که اولین کسی بود که به لقب ثقت الاسلام شهرت گرفت. چرا به اون این لقب رو دادن؟ به اعتبار این که این شخصیت هم مورد اعتماد جامعه شیعه و هم مورد اعتماد اهل سنت در فتاوا بودند و به همین علت هم این لقب به ایشون داده شد.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر چلنگر، یک نکته‌ای که هست اینه که در یک دوره‌ای شیعه خیلی در انزوا قرار گرفت، با توجه به اینکه حالا حکومت‌های اسلامی بنا به حالا هر دلیلی که بوده این ائمه رو و مخصوصا افرادی که حالا روی علوم تشیع کار میکردن رو در انزوا قرار میدادن و خیلی نمیذاشتن با مردم ارتباط بگیرن. آیا شیخ کلینی هم در حقیقت مورد یک همچین انزوایی قرار گرفته یا یک مشکلاتی براش پیش اومده برای اینکه بخواد این کارشو به ثمر نرسونه یا خیر؟
ببینید، مطمئنن چنین چیزی بوده است از جانب عباسیان. ایشون در مقطع زمانی هست که دوره عباسیان هست و همینطور که عرض کردم دقیقا حول و حوش سالهای تولدش رو میتوان گفت که سال 260 هجری قمری هست، دقیقا همون سال آغاز غیبت صغرا و سال وفاتش هم همونطور که عرض کردم 329 هست. این دوره‌ای هست که میدونیم که شدیداً خلفای عباسی و مخالفین در پی این بودن که مانع از در واقع حضور بحث مهدویت بشوند و میبینیم که نواب امام زمان که خود شیخ کلینی هم با اونها در ارتباط بوده است، حتی بعضیشون مورد در واقع سختگیری قرار میگیرن و شیخ کلینی هم تو این مقطع این حرکت رو انجام میداد که من اگر بخواهم یک اشاره کوتاهی به زندگی وی بکنم که از روستای کلین در 38 کیلومتری شهر ری ایشون در واقع برمیخیزد و بعد به ری که اون زمان از مراکز مهمی بود است که کما بیش شیعیان هم حضور فعالی داشته است، در اونجا حضور پیدا میکند و بعد به قم میآید و در قم که در واقع یکی از مراکز اصلی شیعه نشین ایران بوده است، در اونجا هم نزد اساتید بزرگی قرار میگیرد که یکی از اساتید بزرگ او علی ابن ابراهیم قمی هست که یک سوم احادیثی که در کافی کلینی نقل میکنه سندش به این علی ابن ابراهیم قمی هست که خود علی ابن ابراهیم قمی از فحول شیعه از 7140 در واقع اسناد روایات به ایشون میرسه و این در واقع شیخ کلینی حرکتی که انجام میده تو اون مقطعی که شیعه هم تحت فشار بوده، این روایت های افراد مثل علی ابن ابراهیم قمی رو حفظ کنه و بعد به کوفه میرود و بعد از کوفه به بغداد میرود که مرکز خلافت عباسی هست و در بغداد هست که کار اصلی خود رو انجام میدهد و میتواند این روایت ها رو با همه اون فشارها هم که بر او بوده است جمع‌آوری میکنه و خدمتتون عرض بکنم مجموعه کتاب کافی. ببینید کاری که مرحوم شیخ کلینی کرده چقدر بزرگه، 16199 حدیث رو از پیامبر اسلام و ائمه معصومین میباشد که کلینی در طی مدت 20 سال تلاش خستگی ناپذیر به تألیف اون در واقع موفق میشه و با تألیف این اثر جاودانه میتونیم بگوییم برتری و فضل علمای شیعه رو نه تنها در روزگار خود بلکه در تمام شاید ادعا بکنیم تاریخ اسلام به اثبات میرسد. کاری که مدت 20 سال او برای تشیع به پایان رسان کاری بود که 6 تن از بزرگان اهل سنت در مدت یک قرن برای مذهب اهل سنت انجام دادند و این اهمیت کار مرحوم کلینی را میرسونند.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر چلنگر. اگه مورد دیگه هست که بخواید بفرمایید ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. شیخ کلینی مهمترین اثرش همین کتاب کافی هست و بعداً مورد توجه بزرگان شیعه قرار میگیرد و ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم شعرهای مختلفی بر کافی نوشته میشود که این شعرها هم توسط علمای حدیث و فقیه بوده هم توسط فیلسوفان بوده است که من اشاره میکنم به عنوان پایان بخش عرایزم. شعرهای مهمی که بر کافی نوشته شده است که مرآت العقول هست از علامه مجلسی که با دیده فقهی این کتاب رو نگاشته است. شرحی هم مرحوم ملا صدرا بر این کتاب نوشته است که نگرش ملا صدرا در این شرح بیشتر نگرش فلسفی و عرفانی هست. کتاب سوم که عنوان شرح هست کتاب وافی هست که نوشته ملا محسن فیض کاشانی و شرح چهارم هم شرحی است که ملا صالح مازندرانی بر این نوشته است که نشان از اهمیت این کتاب
و اینا همه اعتبار این کتاب رو به صورت روزافزون بیشتر و بیشتر میکنه. البته
بله،
زنده باد. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر چلنگر. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار شما باشه. خدا نگهدار. گفتگوی تلفنی منو شنیدید با جناب آقای دکتر چلنگر، استاد تاریخ دانشگاه اصفهان.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. از اندلس تا تهران.
خب داریم راجع به شیخ کلینی صحبت میکنیم. تا اینجا گفتیم که چقدر احادیثی که مورد تحریف واقع شدن تعدادشون زیاد بوده، چقدر احادیث جعلی که وارد دین شدن در قرنها پیش چقدر انقدر زیاد بودن که واقعا لازم شده یک نفر 20 سال روی اینها کار کنه و اونها رو به قول معروف به نوعی تسویه کنه و آنچه که مورد وسوخ هست و به ما منتقل کنه. من فقط از نظر تعداد اگه بخوام به شما بگم، ببینید علامه امینی رضوان الله تعداد احادیثی که نادرست هست رو حدود 408,000 حدیث میدونه، اونم فقط از چند تا راوی. ما توی کتاب القدیر میبینیم که از 700 تا جائل حدیث اسم میبره فقط. ببینید چقدر کار سخته، ببینید چقدر دشواره از میان 100 تا 1000 حدیث شما بیاین مثلا 16,000 تا رو بخواین آماده بکنین و در یک کتابی به نام اصول کافی به جامعتون، به تمدنتون، به مسلمانان بخواین ارائه بدین. ببینید فقط چند نفر، چند راوی 400,000 حدیث جعلی گفتن. ببینید تعداد کل احادیث چقدر بوده، نهایتا در حدود 16,000 تاش در کتاب اصول کافی به ما رسیده. حالا اینکه یه نکته رو من باید بگم، چون در گفتگوی تلفنیمون قید شد که ایشون ثقت الاسلام لقب گرفتن به عنوان اولین نفر، من یک توضیحی راجع به ثقت الاسلام اول بدم. ما حدیث رو خب که همه میدونیم چی هست، در یک علمی هست به نام علم رجال که توی این علم چه اتفاقی میفته در رابطه با احوال راویان و اونهایی که احادیث رو به قول معروف نقل میکنن، میاد مورد اعتماد بودنشون و وثاقتشون و یا مورد وثوق بودن اونها رو بررسی میکنه، اونها رو مورد در حقیقت بررسی قرار میده. حالا ثقه که از ثقت الاسلام هست، خودش به معنای معتمد و امینه، توی علم رجال از الفاظیه که برای مثلا وثاقت و عدالت راوی نقل میشه و گفته میشه. ثقت الاسلام به این دلیل لقب شیخ کلینی شد، همونطور که فرمودن جناب آقای دکتر چلنگر، به این دلیل که هم اهل سنت و هم شیعه ایشون رو یک منبع موثق و معتبر میدونن برای احادیث و در خیلی از فتواها به ایشون مراجعه میکنن. انقدر این کار با عظمت هست، یعنی واقعا افرادی که این رو خوندن با توجه به فرمایش های دکتر چلنگر، انقدر شرح‌ها بر اصول کافی وارد شده و انقدر کار شده روی این اصول کافی، و وقتی که ما این رو میخونیم میبینیم که در بخش‌های مختلفش، حالا یک بخش‌های تخصصی هست مربوط به فقه میشه و ممکنه خیلی برای افراد عادی مثل بنده نتونم خیلی بهشون رجوع کنم، اونها رو مورد بررسی قرار بدم، ولی یک جاهای احادیثی داریم در رابطه با عقل، در رابطه با جهل. وقتی که ما اینها رو میخونیم تازه متوجه میشیم ائمه ما چقدر به مواردی مثل تفکر، مثل تعقل اهمیت میدادن در کنار دینداری. اینجاست که ببینید شیعه تعقل رو در کنار تدین میبینه. اینجاست که ما میبینیم توی اصول کافی چطور میان میگن خب دینداری سر جای خودشه، تعقل سر جای خودشه، چطور از تحجر جلوگیری میکنه، چطور از جزمندیشی جلوگیری میکنه. ما نیاز داریم به کتبی مثل اصول کافی که بخونیم ببینیم چه چیزهایی گفته شده، حداقل سرمون کلاه نره، یک نفر نیاد احادیثی رو بیان به ما بگن که اصلا معلوم نیست که از کجا اومده و شاید اصلا برای سودجویی باشه. ما داشتیم در طول تاریخ در زمان حضور ائمه اطهار این اتفاق افتاده، لازمه بر ما که اینها رو بدانیم. اینها رو نباید فقط توی کتابخونه ها بذاریم ردیف کنار هم دیگه که این الف و صاد و و به صورت اصول کافی کنار هم بیفتن و زیبایی کتابخونه ما رو بیشتر بکنن. خوندن اینها به ما تفکر رو میآموزه، به ما دوری از تهجر رو میآموزه. باید اینها رو حتما بخونیم، مطالعه کنیم. اطالعه کلام شد، بریم یک بخشی رو بشنویم و برگردیم که در مورد زندگی نامه شیخ کلینی هم صحبت کنیم.
بزرگوار بزرگانی چون ابن قولوه، احمد ابن محمد رازی از جمله شاگردان ایشان می باشد. بعضی از اعضای خانواده مرحوم کلینی از عالمان دینی بودند و پدرش یعقوب ابن اسحاق از علمای